اولشون دختره بده عشق میدونی دو
اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگوست و شما شنونده ما هستید روی موج FM ردیف 103 ممیز 0.5 مگاهرتز و برنامه به مدت 51 دقیقه گفتگوی علمی.
من شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونی داروهای بسیار بسیار های تکی هست،
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
ایران در سالهای اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه علوم پزشکی داشته و به یکی از قطب‌های مهم پزشکی در منطقه تبدیل شده است. این پیشرفت‌ها حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی دانشمندان، پژوهشگران و متخصصان ایرانی بوده و در بسیاری از شاخص‌های پزشکی ایران را در جایگاه بالایی در جهان قرار داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. عرض تبریک داریم هفته دولت و روز پزشک رو به تمام دولت مردان جمهوری اسلامی، به ویژه کادر پزشکی، کادر درمان و همه کسانی که در امر سلامت کشور مشغول فعالیت هستند و به ویژه اساتیدی که در این گفتگو با ما هستند و از نقطه نظرات و دیدگاه‌هاشون استفاده می‌کنیم. عرض خدا قوت داریم خدمت تک تک مسئولین عزیز در اقصا نقاط کشور و امیدواریم در هفته دولت فرصت مناسبی فراهم بشه هم از سوی رسانه و هم از سوی رسانه‌های محلی که بتونن بخشی از فعالیت‌ها، دستاوردها و خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران رو به استحضار مردم عزیز برسانن. امروز اختصاصاً می‌خوام به دستاوردهای ایران در حوزه علوم پزشکی بپردازیم. در استودیو در خدمت جناب دکتر سید مهدی رضایت هستیم، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی پردیس بین‌المللی دانشگاه و جناب دکتر غلامرضا حسن‌زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی. عرض سلام خیلی مقدم دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار. تشکر میکنم از حضورشون و تبریک عرض میکنم روز پزشک رو و هفته دولت رو خدمت هر دو استاد بزرگوار. من بحث رو با یک نکته جالب شروع بکنم که فکر میکنم که برای اساتید هم جالب باشه. من قبل از گفتگو معمولا با هوش مصنوعی چت میکنم ببینم که در مورد این موضوع چی میگه. امروز براش زدم که در مورد دستاوردهای ایران در حوزه علوم پزشکی بگو. پاسخش خیلی جذاب و جالب بود و برای خود منم خیلی نکته جالبی بود. اینجوری تا حالا به من جواب نداده بود. گفت که دستاوردهای درخشان ایران در حوزه علوم پزشکی. دیگه ما مطمئن شدیم که دستاوردهای ما در حوزه علوم پزشکی واقعا جدی و چشمگیر است. من دستاوردها رو پرسیده بودم، اون پاسخی که به من داد گفت دستاوردهای درخشان ایران در حوزه علوم پزشکی. با دکتر رضایت شروع می‌کنیم. عرض خیلی مقدم دارم و تشکر میکنم مجددا از حضورشون در این گفتگو. یه مقدمه ای رو بفرمایید، ما چی بودیم و چی شدیم، کجا بودیم و به کجا رسیدیم تو این سالهای گذشته و حوزه سلامت ما، حوزه پزشکی ما چه دستاوردهای ویژه‌ای داشته.
به نام خدا. خیلی ممنون و تشکر میکنم که این فرصت فراهم شد. البته آقای دکتر حسنزاده اگه شروع میکردن میتونستن با ارائه آمارهای دانشجویی
نگاه کردیم موی کی سفید تره.
بله
گفتیم کسی که موش سفید تره.
یه جوری خواستم یه توپ رو ما پاس بدیم به آقای دکتر حسنزاده تو بخشای مخصوصا دانشجویی و اینجور قضایا. بعد اون شوخی هم که شما فرمودید داشتم با خودم فکر کردم اگر اینجوری ادامه پیدا کنه دیگه ما آقای حسنزاده لازم نیست بیام اینجا. خود شما خلاصه این جی تی پی رو سراغ میگیرید و آمار اطلاعات که اینم واقعا الاش به شوخی مزاح میگیم هم جنبه مثبت داره و جنبه منفیش هم این هستش که واقعا یه سیستمی انگار داره به مردم معرفی میشه که تو تربیت بچه های ما توی که خدای نکرده قدرت فکر کردن رو از ما بگیرن همه چیز آماده باشه و ما بریم سراغشون. ولی به هر حال راجع به سوالی که شما فرمودید عرض بکنم که واقعا با هر جور شاخصی که ما نگاه بکنیم در حوزه پزشکی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی باعث رشد واقعا ویژه‌ای شده. من مثلا به خاطر که بیام توی جلسه خب به لحاظ اطلاعات و جدید کردن اطلاعات یه سری زدم با آن چیزی که تو گزارش ها وجود داره، کارهایی که ما خودمون تو دانشگاه ها انجام دادیم، از مرگ و میر مثلا نوزادان و اینها رو در نظر بگیریم که مثلا بعضی از آمارها نشون میده که مثلا ما یه زمانی به ازای هر 1000 نفر تولد بیش از 10 تا نوزادمون تلفات داشتیم، ولی الان تلفاتمون در واقع 1 رقمی و زیر عدد 5 هست. نگاه
یعنی
بکنیم
به ازای هر 1000 نفر زیر 5 نفر.
بله زیر 5 نفر، الان 2 نفر گاهن 2 خوردی مثلا تو آمارا ذکر میکنن. یا مثلا نگاه میکردیم به تعداد بیمارستانایی که ما داریم، مثلا در قبل از این نگاه میکردیم کل تعداد بیمارستانامون مثلا حدود 500 تا بیمارستان بود و با پوششی مثلا در حد 30% و 40%. الان تقریبا تمام شهرهای ما، یعنی حالا درستشو بگم 94% شهرهای ما دارای بیمارستان و مراکز درمانی هستن.
یعنی ما 1400 تا شهر داریم، 1400 تا شهر ما،
بله بیش از 1000 تا ما الان بیمارستان داریم.
این 500 بیمارستان مربوط به چه سالیه؟
این مثلا آماری است که بعد انقلاب ما تحویل گرفتیم. وجود داشته توی این قسمت.
الان بالای 1000.
بله بالای 1000 تا هست. و یا مثلا تعداد تختای ما بیش از 160 هزار به اصطلاح تخت هست. یا
تخت
مثلا
چقدر تحویل گرفتیم چقدر الان؟
ما مثلا اون زمانی تعداد تختامون حدود 50 هزار تا بوده دیگه، اون چیزی که تحویل گرفتیم
چقدر؟
الان بیش از 160 هزار تا هست که در همین دولت کنونی تعداد قابل توجهی تخت بیمارستان واقعا اضافه شد. یا این قسمت رو حتما آقای تو حسن‌زاده بیشتر توضیح خواهند داد. مثلا ما کل تعداد دانشگاه‌هایی که داشتیم 13 تا بود.
بله دانشگاه علوم پزشکی.
بله حوزه‌ای که در حوزه پزشکی در واقع وجود داشت در کشور. بله. مثلا در همین خود دانشگاه اون زمان خود علوم پزشکی و دانشگاه تهران اصلا سوا نبودن دیگه تو رسمت. مثلا یه دانشکده داشتیم که هم پزشکی رو سرویس میداد، هم داروسازی رو، هم دندان پزشکی رو، بعدن اینا جدا می‌شدن، ولی در کل حساب بکنی 13 تا بود. الان بیش از 69 تا ما دانشگاه، بیش از 69 تا دانشگاه علوم پزشکی در سطح کشور داریم که اینها از قریب بیش از 220 هزار تا دانشجو
یعنی در هر
داریم.
استان تقریبا بیش از 2 تا علوم پزشکی
بعضی داریم. موارد داریم که به
صورت اینجوری هست. 31 استان داریم 69 تا دانشگاه علوم پزشکی.
بله. حالا آقای دکتر حسن‌زاده من مطمئنم توضیحات بیشتر و دقیق‌تری توی قسمت خواهند داشت، ولی از آمار دانشجوامون رو که نگاه بکنیم مثلا الان در حوزه پزشکی بیش از 220 هزار تا ما دانشجو داریم، از اینا نزدیک بیش از 50 هزار تا اینا دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی هستن، در حالی که تحصیلات تکمیلی اصلا معنایی نداشت در قبل این قرار. ما تمام رشته‌های مهم رو در واقع میفرستادیم خارج. الان به ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوظهور تقریبا ما نه تنها خودکفا هستیم بلکه کشورهای دیگر رو داریم آموزش میدیم. حالا یه جای هر جا صلاح دیدید من راجع به آموزش بین الملل و اینها توضیح بیشتری خدمت شما حتما عرض خواهم کرد.
عرض کنم که پس آقای دکتر الان ما 220 هزار دانشجوی پزشکی داریم که 50 هزار تاش توی
تحصیلات تکمیلی هستن.
بیش از سالی گذشته ما نداشتیم. همه اعزام شدن.
تحصیلات تکمیلی به معنا وجود
خارجی نداره. ما سنی نداره آقای دکتر یادمونه توی منطقه ما مثلا پزشک بنگلادشی بود و پاکستانی بود.
دقیقاً اینجوری است. دقیقاً
الان نمی‌دونیم پزشکای منطقه اون رو چیکار بکنیم.
دقیقاً واقعاً
جا ندارن اونجا تو منطقه حالا کوچیکی است. جا ندارن باید برن تو شهرهای دیگه و شهرهای بزرگ خلاص خدمت بکنن.
دقیقاً اینجوری است و یه نکته هم باز فقط به اشاره بگم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مثلا در دارو ما میگفتیم تازه میگفتیم 30% دارومون در داخل کشور تولید میشه که باور کنید همین 30% هم از جنس مونتاژی بود. الان بیش از 96% تولید داروی کشور ما در داخل کشور صورت میگیره که باز اگر لازم بود من توضیح بیشتری خواهم داد.
متشکرم از جناب دکتر سید مهدی رضایت، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی پردیس بین‌المللی دانشگاه. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر غلامرضا حسن‌زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت. آقای دکتر، مقدمه خوبی رو آقای دکتر رضایت فرمودن، ولی با توجه به مسئولیت جناب عالی که شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در اختیار جناب عالی هست و مسئولیتش با جناب عالی هست، یه مقداری دوست داریم که آمارهای بیشتری بشنویم در حوزه دارو، در حوزه رتبه‌های ایران که در مجامع بین المللی داره، در بحث فناوری های نوین، در بحث امید به زندگی، در بحث توسعه شبکه بهداشت و درمان، پیوند عضو، کارهای مختلفی که در حوزه علوم پزشکی انجام شده و زبان زد هست. بالاخره مردم به راحتی حس میکنن، اونهایی که تو رنج سنی ما هستن و ابتدای انقلاب رو درک کردن قشنگ حس میکنن که چقدر تفاوت ایجاد شده توی این سالها. قطعا جناب عالی آمارهای دقیقتر و ریستر و مستندتری دارید که فرصت خوبی هفته دولت این مقدار بیشتر برای شنوندگان عزیز باز بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و جناب عالی و همکاران محترمتون و استاد بزرگوار جناب عالی که رضایت. واقعیت این هستش که شما خیلی خوب فرمودید که ما در کشور پزشکانی رو داشتیم از کشورهای پاکستان، بنگلادش، هند و میمدن اینها تبابت میکردن. یک نکته دیگر این که چه تعدادی ما بیمار داشتیم که برای درمان بیماریاشون مجبور بودن به اعزام بشن به خارج از کشور و کمیسیون های متعددی تشکیل میشد برای اعزام بیماران به خارج از کشور، که خب این هم باز کسانی که قبل از انقلاب رو دیدن یادشون میاد و حتی اوایل انقلاب یادشون میاد که چه اتفاقی میافتاد. من میخوام عرض کنم که یک اتفاق بسیار بزرگ و یک دستاورد بسیار بزرگی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد در سالهای در اوایل سالهای دهه 60، در سال 64، که این اتفاق بسیار بزرگی بود در کشور ما و این اتفاق باعث شد که ما الگو باشیم در کل دنیا. همین امروز هم شما نگاه میکنید ببینید که فدراسیون بین المللی آموزش پزشکی ایران رو به عنوان یک الگو تلقی میکنه، الگو معرفی میکنه، برای اینکه ما اومدیم و یک دستاورد بسیار بزرگ و پرفروغی رو ارائه کردیم و اون ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام سلامت کشور بود. ما با این کارمون تونستیم که مهارت دانشجویان و فراگیرانمون ارتقا بدیم و تونستیم فارغ‌التحصیلانی رو تربیت بکنیم که اینا وارد کشور که میشن، وارد عرصه کار که میشن، توانمندی بسیار بالایی رو داشته باشن.
این در چه سالی اتفاق افتاد؟
در سال 1364.
64، یعنی ما بعد از انقلاب فرهنگی اومدیم این کار انجام دادیم.
در سال 1364.
بعد این تجربه در سایر کشورها هم بوده که این اتفاق بیفته. ببینید
به صورت پراکنده در بعضی از ایالت‌های آمریکا الان این کار داره انجام میگیره، در بعضی از دانشگاه‌هاشون، در بعضی از کشورها به صورت پراکنده انجام میشه. اما تنها کشوری که کاملا اومده نظام آموزش علوم پزشکیش رو ادغام کرد در نظام سلامتش و در نظام ارائه خدمات سلامتش جمهوری اسلامی ایران هست.
کاش وزارت علوم هم این کارو بکنه با حوزه صنعت و معدن و تجارت.
بله، ببینید
بالاخره صورت بگیره، چون واقعا تفاوتش رو ما که تو حوزه وزارت علوم هستیم این تفاوت رو حس میکنیم. یه دانشجوی پزشکی وقتی فارغ التحصیل میشه چه مهارتی داره، یه دانشجو در حوزه وزارت علوم وقتی فارغ التحصیل میشه چه مهارت. ما تقریبا میشه گفت در حوزه وزارت علوم مهارتی کسب نمیکنیم. یه سری تئوری تو ذهن دانشجویامون هست، اساتیدمون هست، همینا رو ادامه میدن، 4 سال یا 6 سال فوق لیسانس میگیرن یا 10 سال دکترا میگیرن، بعد یه دفعه وارد صنعت میخوان بشن، وارد حوزه کار و اشتغال میخوان بشن، هیچ مهارتی ندارن، دوباره باید برن مثل یک هنرجو بشینن اونجا کار یاد بگیرن. کاش این اتفاق اینورم بیفته. حالا بالاخره جناب عالی که دستم در کار هستید به شورای انقلاب فرهنگی پیشنهاد بدین که این ورنگ اتفاق، فکر میکنم مثلا علمی کاربردی که شاید تشکیل شد یه هدف این شکلی داشت، یا فنی حرفه‌ای بنا بود که این اتفاق بیفته، ولی خب خوب نتونست،
خیلی موفق نبودن.
بله ببینید، من ممنونم از اینکه نکته بسیار مهمی رو شما فرمودید. ما واقعا اگر بخواهیم که وزارت علوممون هم پیشرفت بکنه و بتونه افرادی رو تربیت بکنه که اینها در عرصه کاری و فعالیتی خودشون آدم‌های ماهری باشن، آدم‌های توانمندی باشن، باید این رویکرد رو داشته باشه. حالا یا با ادغام اینها یا با اینکه بالاخره عرصه آموزشی رو
ببره اونجا
و فعال بکنه. این بالاخره نکته مهمی است.
خیلی عجیبه دکتر. ببین مثلا ما دانشجویامون مثلا میخوان تراشکاری یاد بگیرن، تو حوزه فنی و حرفه‌ای من مثال میزنم، میخواد دستگاه سی ان سی رو یاد بگیره کار بکنه، نمیدونم این تابلو برق رو کار بکنه و اینا. میریم یک عالمه دستگاه میخریم، میذاریم تو دانشگاه، در ترم مثلا هفته یک بار ممکنه این ماشینالات استفاده بشه، یه هزینه گزافی داره انجام میشه، در صورتی که همین دستگاه، همین ماشینالات توی بخش صنعت هست. اگر یه هماهنگی بین مال مشابه اون چیزی در وزارت بهداشت بین صحنه عمل و کار و اشتغال و حوزه آموزش وجود داشته باشه، میشه از همون ظرفیت استفاده کرد. همین در
هم هزینه ها کاهش پیدا میکنه، هم فرد در موقعیت واقعی کار قرار میگیره.
من یه روز خیلی جالب بود، حالا نشینده بودم که پس ایران تنها کشوریه که به شکل جامع این کار رو انجام داده. این خیلی عالیه.
بله، یک روز در شورای عالی برنامه‌ریزی آقای وزیر، آقای که عین‌اللهی وزیر محترم بهداشت درمان پزشکی، آقای دکتر رضایت هم تشریف داشتن، برگشتن گفتن که من رفته بودم یه دانشکده بهداشتی رو نگاه میکردم، دیدم که خانه بهداشت رو اومدن یه اتاق رو درست کردن، مثل خانه بهداشت درستش کردن و بعد دانشجو اونجا آموزش میدن. گفتم که وقتی ما آموزش ما دانش خانه بهداشت داریم و شبکه بهداشتمون به این پیشرفتگی است، چه دلیلی داره این کارو دارید میکنید؟
چرا
دکور درست میکنید؟ ببینید اون فرد در اون موقعیتی که سیمول میکنه، شبیه سازی میکنه، نمیتونه اون موقعیت واقعی رو ببینه. یعنی یک پزشک ما وقتی در اورژانس قرار میگیره متوجه میشه که کار کردن در اورژانس در یک شبی که بسیار پرحادثه است چقدر سنگینه و چقدر کاربردش سخت هستش، تا اینکه بیا توی اتاق ایزوله مثلا فرض کنید که اون فعالیت ها رو انجام بده. بله، برای یادگیری اولیش لازمه که اون فعالیت ها رو در اتاقهایی که شبیه سازی شدن یاد بگیره، اما باید در موقعیت طبیعی
این شاید بتونیم وزارت علوم وزارت بهداشت این مقداری مقایسه بکنیم بلکه به نتیجه برسیم. مثلا ما فرض کنیم در دانشگاه فنی حرفه‌ای رشته تعمیر خودرو داریم، رفتیم یه پیکان آوردیم گذاشتیم اونجا، همه دانشجوی ما توی این سالا با یه پیکان کار بود. پیکان رفت کنار دیگه، ما الان موتور غیر پیکانی داریم، موتور نمیدونم مدل های جدید داریم، انژکتوری و فلان داریم. اون با یه چیز در صورتی که اگه این ادغام بشه با مثلا یه نمایندگی ایران خودرو، یه نمایندگی نمیدونم بزرگ خودرو باشه، تعمیرگاه بزرگی که انواع و اقسام ماشینا بیان، خب این دانشجوی ما هم بهتر یاد میگیره. اینم دقیقاً یه دکور درست کردیم ما فنی حرفه‌ای که قرار بوده ادغامی باشه، یه حالت مکمل باشه، باز همین یه دکوره به نظر من با توجه به صحبتی که جناب عالی میفرمایید.
نکته مهم اینه که سلامت چند بعدی، ابعاد متعددی داره. فقط سلامت جسمانی نیست، بلکه سلامت اجتماعی و در حقیقت رفاه اجتماعی و سلامت روانی و سلامت معنوی ابعاد مختلف سلامتن که باید بهش توجه بشه. و وقتی فرد در موقعیت واقعی قرار میگیره این اتفاق میتونه بیفته. به هر حال استاد دکتر رضایت نکات بسیار خوبی رو فرمودند، ولی خیلی آمارها بیشتر از این چیزیست که گفته شد. مثلا امید به زندگی رو شما قبل از انقلاب نگاه میکنید میبینید 56.2 سال بوده، هم برای آقایون هم برای خانم ها، امروز رسیده به 78.54 و 77.33 در خانم ها آقایون، همچین عددی. یعنی از 56 سال ما رسیدیم به 78 سال. این امید به زندگی خب عدد بسیار مهمی است.
آقایان بیشتر یا خانم ها بیشتره؟
خانم ها 78 و 54.
حالا من متوسطشو گفتم.
بله.
در آقایون 77 و 33، در خانم 78 و 54. ببینید این عددا نشون میده که چقدر ما وضعیت رفاه مردم، وضعیت زندگی مردمون اصلاح شده، بهتر شده. بهداشت چقدر در این حد وضعیت بهتری پیدا کرده. ما الان 18 هزار خانه بهداشت داریم در کشور.
18 هزار خانه بهداشت.
18 هزار خانه
بهداشت. چقدر داشتیم اول انقلاب؟
نداشتیم اول انقلاب که ما چیزی نداشتیم.
خانه بهداشت بعد از انقلاب تأسیس شد. 18 هزار.
بله.
یعنی ما اگر که 1800 تا هم بخش در نظر بگیریم، در هر بخشی 10 تا خانه بهداشت.
ما الان در روستاهای متعدد، الان بعضی از روستاها البته ممکن هنوز خانه بهداشت نداشته باشن، ولی بالاخره به طور متوسط در همه روستاهامون
میگم تازه من 1800 گرفتم تعداد بخش های کشور رو، هر بخشی 10 تا. بس. مثلا یه شهرستانی که 3 تا بخش داره، معمولا 3 بخشی، 2 بخشی، 3 بخشی، 4 بخشی، بعضن 3 بخش داره، میشه 30 تا خانه بهداشت توی شهرستان. خیلی جالب و آمار.
ما 1302 تا مرکز خدمات جامعه سلامت
بگم دیگه، مادرم میگه که خانه بهداشت من زنگ زدم گفتن چه نمیای فشار خونتو بگیری. گفتن چی میگی جمهوری اسلامی چقدر براتون خلاصه احترام قائل، بهتون زنگ میزنه چه نمیای قندتو بگیری، چه نمیای فشار خونتو. خیلی ارزشمنده واقعا. اینا رو به نظرم یه مقدار بیشتر نیاز به اطلاع رسانی داریم.
بله، ما الان 1302 تا مرکز خدمات جامعه سلامت شهری روستایی داریم. و
این تفاوتش با اونها چیه؟
اینا مراکز بزرگتری، اینجا توش پزشک هستش، تو خانه بهداشت
خدمات تو اینا مثلا اون اول میشه سطح یک، بعدی میشه مثلا سطح دو، همجور میره تا داخل شهر.
اینجا 1302 تا تقریبا. بله. به ازای هر شهری یک.
بله. ما خب بالاخره شما نگاه بکنید ببینید چقدر تسهیلات متعدد ایجاد شده، فراهم شده. و نسبت مرگ مادران در 100 هزار تولد زنده 240 تا بوده قبل از در حقیقت انقلاب، الان رسیده به 23 و 4 دهم.
240 مادر تلف می‌شدن.
بله. چه اتفاق بزرگی.
الان چقدر؟
الان 23 و 4 دهم.
23 و 4 دهم، یعنی 1 دهم شد.
بله. تعداد دانشکده های پزشکی ما قبل از انقلاب 7 تا بوده. استاد فرمودن 13 تا ما دانشگاه داشتیم، 7 تا دانشکده
پزشکی بوده. بله. یه دونه داروسازی بوده، 8 تا بکنم 3 4 تا هم دندان پزشکی بوده. بله.
الان رسیدیم به
الان. بله، الان ما به 69 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی رسیدیم در کشور، که بعضی از استانها شما خودتون هم فرمودید، مثلا آذربایجان شرقی شما ملاحظه میکنید که یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز رو داره، بعد میبینید که مثلا مراغه دانشکده علوم پزشکی، سراب دانشکده علوم پزشکی، یا تو اردبیل شما مشاهده میکنید دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رو داریم، دانشکده علوم پزشکی خلخال رو داریم،
یا مثلا سیستان بلوچستان هم زاهدان داریم،
هم زابل رو داریم، هم ایران شهر رو داریم. بله بله، تو سیستان بلوچستان ما هم ایران زابل رو داریم، ایران شهر رو داریم، خود زاهدان رو داریم، و حالا دانشکده های علوم پزشکی، یا مثلا تو استان هرمزگان ما دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رو داریم، علاوه دانشکده های علوم پزشکی شرق و غرب استان هرمزگان رو داریم که تاسیس شدن در همین دولت، تاسیس شدن در همین دولت مسبب شده. و تعداد پذیرش دانشجوی پزشکیمون قبل از انقلاب 600 نفر بوده. 600 نفر در دقیقاً ما دانشجو پزشکی میپذیرفتیم. بله. الان شما نگاه بکنید ببینید که ما ظرفیتی که اعلام میکنیم امسال 11682 نفر در حقیقت ظرفیت اعلام شده. یا مثلا تختای بیمارستانی، استاد فرمودن ما 57927 تا تخت بیمارستانی داشتیم، الان بیش از 165000 تخت بیمارستانی داریم، که اینها بالاخره نشون میده که اتفاقات بسیار خوبی در حوزه بهداشت درمان کشور افتاده. شاید اگر 30 سال پیش، 35 سال پیش شما میرفتید تو بعضی از استان شهرهای ما و بعضی از مراکز استانهامون حتی تشریف می بردید، اگه یک اتفاقی می افتاد شما تعداد متخصصینی که باشون برخورد می کردید، مثلا تو دهه، تو سالهای دهه 60 مثلا عرض می کنم خدمت شما، شاید به اندازه انگشتان یه دست بود. یعنی شما مثلا فرض کنید الان جایی که من الان تو ذهنم هستش، ما 4 تا مثلا فرض بفرمایید که متخصص اونجا حضور داشت، یه دوتاشون نبودن در یک زمانی که ما نیاز داشتیم و فقط 2 نفر اونجا حضور داشتن. این الان تو همون شهر نگاه بکنید شما می‌بینید تو همون تخصص بیش از 50 تا فرد هست با تخصص و فوق تخصص‌های متعددی که تو رشته وجود داره. بنابراین اتفاق بسیار بزرگی هستش. ما تعداد دانشجویان دختر در کشورمون از نظر نسبت زنان به مردان که نگاه میکنید 50 برابر رشد داشته. همه. یا تعداد اعضای هیئت علمی زن نسبت به آقایون 30 برابر رشد داشته. یعنی یک تفاوت به این تغییر واقعا فاحشی رو شما میبینید. استاد رضایت فرمودن ما 22312 تا الان هیئت علمی داریم که 22312 نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور داریم. من فقط آماری که میدم مال دانشگاه علوم پزشکیه. 55% مرد و 45% خانم هستن. ببینید این عدد عدد بالایی است، تو دنیا عدد بالایی است که ما اعضای هیئت علمی خانم تعدادشون 45% اعضای هیئت علمی. یا در دانشجویان که ما 226496 نفر دانشجو داریم، 54.7% خانم هستند و 45.3% آقایون هستند. یعنی تعداد دانشجوهای خانم الان در علوم پزشکی افزایش پیدا کرده نسبت به آقایون. خب ما 49728 نفر از دانشجویانمون دانشجوهای تحصیل تکمیلی هستند، یعنی 22% دانشجوهای تحصیل تکمیلی هستند. خب این عدد عددی خیلی مهمی است، خیلی عدد بالایی است. ما 6912 رشته محل مصوب داریم در وزارت بهداشت در آموزش پزشکی که بالاخره الان ملاحظه میکنید ما این تغییرات رو میتونیم کلا ببینیم. ما در سال 57 175000 تا دانشجو داشتیم در کل در کشور. در سال 97 3600000 دانشجو داشتیم
پزشکی.
نه در کل کشور. در کل کشور. خب ببینید الان شما نگاه میکنید در تولید علم، در تولید مقالات، در سهمی که ما داریم در بسیاری از اتفاقاتی افتاده در فناوری ها که حالا استاد حتما توضیح بیشتر خواهند داد، ملاحظه میکنید که مثلا سهم ایران از تعداد مقالاتی که در رشته زنان و زایمان بوده قبل از انقلاب 0.1% بوده و الان 1.8%. خب این عددا خیلی عددهای بزرگی است. یعنی شما در علوم اعصاب، در نوروساینس باز 0.1% ما بودیم قبل از انقلاب، الان رسیدیم به بیش از 2%. یا در داروشناسی، در فارماکولوژی ما 0.1% بودیم قبل از انقلاب، الان به 2.8% رسیدیم. خب این عددها رو شما نگاه میکنید کاملا بیانگر اینه که ما یک رشد بسیار خوبی رو در همه ابعاد داشتیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر غلامرضا حسنزاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی. شنوندگان عزیز، ما به مناسبت هفته دولت و روز پزشک در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه امشب ما دستاوردهای ایران در حوزه علوم پزشکی هست. در خدمت دو تا از اساتید برجسته هستیم از دانشگاه علوم پزشکی تهران، جناب دکتر حسنزاده که عرض کردم و جناب دکتر سید مهدی رضایت، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی پردیس بین‌المللی دانشگاه. بنده حمیدی از دنان در خدمت جناب جهانی تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان هم در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. میدونید 3035 پیامک بدید یا با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. ما بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز تلاش میکنیم برنامه‌های کیفی‌تر و متناسب با ذائقه شما و علمی‌تر رو انشاءالله خدمتتون ارائه کنیم. برمیگردیم خدمت آقای دکتر رضایت هستیم. با توجه به مسئولیتی هم که قبلا آقای دکتر رضایت در معاملات علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتن، ستاد نانو اگر درست بگم داشتن آقای دکتر، امیدواریم که حالا یه مقداری ما رو بیشتر به این سمت ببرن که تو این بحث فناوری ها چه اتفاقی افتاده. تو بحث نانو دارو من خاطرم هست که تو گزارشات می‌دیدم که اتفاقات خوبی افتاده، اقدامات خوبی انجام شده. یه مقداری از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم، اتفاقاتی که نوظهور هست، جدید هست، یه مقداری برای شنوندگان مطرح بکنیم.
بله خیلی ممنون و متشکر. ما همجور که لابلای صحبت های استاد دکتر حسنزاده هم یه اشاره فرمودند، معتقدیم که پرورش دانشجویان ما به خصوص تحصیلات تکمیلی و دانش آموختگان ما موقعی مثمر ثمر خواهد بود که خود جناب عالی هم خیلی خوب بهش پرداختید که اینها وقتی وارد بازار کار میشن و وقتی وارد فضای کسب و کار جامعه میشن بتونن اون نقش خودشون رو ایفا بکنن. شما مثلا در مورد پزشکی اشاره فرمودید، پزشکی چون تو دوره بالینی در بیمارستان کنار استادش داره کار میکنه، بیمارا رو میبینه، تجویز دارو میبینه، لذا به محضی که فارغ التحصیل میشه این آمادگی رو داره که وارد بازار کار بشه. متادر وقتی وارد مباحث فناوری میشیم، بخصوص فناوری‌های نوظهور، توجهمون بیشتر معطوف رشته‌های تحصیلات تکمیلی میشه. متأسفانه به لحاظ وضعیت دانش آموختگانمون در فضای کار آمارمون خیلی آمار خوبی نیست. آخرین آماری که ذکر میشه میگه که قریب به عرض کنم 14% از بیکاران ما از جنس فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و دانش آموختگان هستن. یا با دکتر حسن‌زاده برنامه‌ای رو در وزارت بهداشت پیگیری می‌کرد.